صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. به گزارش های مربوط به ایران ادامه میدهیم. جبهه مشارکت ایران اسلامی به مناسبت سومین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای بیانیه‌ای را منتشر کرده به آنچه که آن را پیگیری ناقص پرونده قتل‌های زنجیره‌ای میخواند اعتراض کرده است. این جبهه در بیانیه خود از سوی با اشاره به معرفی نشدن عاملان اصلی و طراحان عمده قتل‌های زنجیره‌ای ابراز نگرانی کرده است که ممکن است عاملان این قتل‌ها در آنچه که این بیانیه آن را با تولید جریان ضد اصلاحات خوانده همچنان ایفای نقش می‌کنند. دکتاش خمسه‌پور درباره انتشار این بیانیه جبهه مشارکت گفتگویی دارد با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد.
آقای جوادی حصار، با توجه به تحولات سیاسی جاری در ایران، شما این بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی رو چگونه تحلیل میکنی؟
تصور من این است که جریان اصلاح طلبی و احزاب و گروه هایی که در جریان هستند بعد از موضع‌گیری هایی که داشتند نسبت به روند امور در کشور و خصوصا بعد از چالش های اخیر بین قوه قضاییه و قوه مجریه و خصوصا اخیرا هم بین شورای نگهبان و مجلس، دست و گریخته به گوش میرسه که جریان اصلاح طلب از روند امور به شکل موجود قطع امید داره میکنه و بخش هایشون هم دارن به این سمت میرن که حسابشون رو از جریان اصلاح طلبی که در دولت های خاتمی به یک جریان اعتدالی داره تبدیل میشه جدا بکنند. و به نظرم میرسه که بیانیه اخیر از جانب جبهه مشارکت شاید واگویه همین دغدغه و نگرانی باشه که اگر اصلاح طلبها از همون ابتدا بر سر مطالبات به حق خودشون پافشاری بیشتری میکردن و انگشت اتهام رو به سمت کسانی میگرفتن که اونها مستقیماً باید پاسخگوی اینجور رفتارها تو جامعه باشن، شاید پیشرفت بهتری میداشتن. بنابراین من اینجا که میبینم الان تو این بیانیه جبهه مشارکت مستقیماً قوه قضاییه رو مسئول عدم پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای و تلویحاً مسئول بسیاری از نابسامانی‌های ناشی از اینجور عدم پیگیری ها اعلام شده، در حقیقت شاید یک گام به جلو به سمت همون اعلام جدایی و تبری از پاره ای از رفتارهای درون جریان اصلاح طلب است که بیش از حد به سمت اعتدال و میان روی توأم با یه نوع رخوت و سستی مبتلا داره میشه.
اصولا صدور بیانیه‌ای از سوی جبهه مشارکت ایران اسلامی که به عنوان بزرگترین تشکل هوادار اصلاحات در ایران خوانده میشه در شرایط فعلی چه تأثیراتی میتونه داشته باشه؟ این بیانیه اصولا دارای چه کاربردی خواهد بود؟
به نظر من عمده‌ترین کاربردی که میتونه داشته باشه یک نوع بازگشت به متن مردم و همسویی با جریان مورد نظر مردم هست، چون اخیراً در بین مردم حقیقتاً یک نوع یأس و ناامیدی نسبت به سرنوشت اصلاحات مشاهده میشد و منعکس میشد در گفتگوها و مباحث و جریانات سیاسی، به نحوی که از این مطلب از ادامه ی روند به شکل موجود خیلی راضی نبودن و احساس میکردن که حالا مثلا شاید احزاب و گروه هایی هم که به نحوی وابستگی و تعلق خاطری به جریان اصلاح طلبی از نوع به قدرت رسیدش الان تو جامعه ما دارن، اینا هم دارن توی همین جریان ذوب میشن و به نحوی دارن خودشون رو تطبیق میدن با شرایط ولو که مثلا دلشون هم نخواد. این عکس العمل های این گونه از جانب جبهه مشارکت و یا احزاب دیگه اصلاح طلب میتونه اعلان موضع شفافتر نسبت به این جبهه منتقد درون اصلاحات باشه که خودشون هم نسبت به اون چی که در جامعه میگذره راضی نیستند و از وضع موجود گلایه دارن و نسبت به اون چی که اتفاق افتاده منتقدند و به نظر میرسه که شاید منشأ یک سری رفتارهای جدیدتری هم بشه.
آقای جوادی حصار، این بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی به مناسبت سومین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای انتشار یافته، آیا فکر نمی‌کنین که این بیانیه قدری دیر صادر شده؟
البته مستعذر هستید که بالاخره برای پاره ای از موارد و اعلام مواضع یه انگیزه هایی لازم هست یا یک بهانه هایی لازم هست. اون چه که این روزها در کشور اتفاق افتاده و خصوصا مواجهه سنگینی که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت با مجلس میکردن که در حقیقت اکثر نماینده های مجلس منتخبین مردم و کاندیداهای مورد حمایت جبهه مشارکت بودن، گمان اینجوریست که از راه رفته و از مسیر طی شده نمیشود به تفاهم منطقی و قانونی با جریان اقتدارگرا در کشور دست یافت و لذا احساس این است که برجد به این انگیزه شاید این اعلام موضع نسبت به قتل‌های زنجیره‌ای در این شرایط شاید یک نوع اعلام موضع در برابر رفتار جریان اقتدارگرا هم هست و یک بازگشت به شعارهای اولیه جریان اصلاح طلبی هم میتونه تلقی بشه و بنابراین اگرچه در اصل قضیه ممکنه دیر باشه ولی در این مقطع میتونه مفهوم و بار سیاسی خودشو به جامعه القا بکنه.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در مشهد. سازمان خبرنگاران بدون مرز رضا علیجانی، سردبیر زندانی نشریه توقیف شده ایران فردا، را به عنوان یکی از 7 نامزد دریافت جایزه امسال خود برگزیده است. رضا علیجانی از همکاران نزدیک مهندس عزت‌الله صحابی در نشریه ایران فردا و روزنامه‌نگاران گرایش ملی مذهبی است که از تاریخ 6 اسفند ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد و دست کم حدود 6 ماه از این زمان را در سلول انفرادی بوده است. نام برنده 10 جایزه سالانه خبرنگاران بدون مرز قرار است امشب ساعت 7:30 شب در پاریس اعلام شود. امیر مصدق کاتوزیان درباره دلایل نامزدی رضا علیجانی برای این جایزه گفتگویی دارد با ویرجینی لوکوسول، سخنگوی خبرنگاران بدون مرز در پاریس.
از سخنگوی خبرنگاران بدون مرز میپرسم سازمان خبرنگاران بدون مرز بر چه مبنایی رضا علیجانی را در شمار نامزدهای جایزه سال 2001 خود جای داد خانم لوکوسو؟
2001 award Mrs. Lucaso.
Well, actually we thought that it would be
فکر کردیم این کار درستی است که خبرنگاری از ایران را نامزد این جایزه بکنیم، چون همچنان که می‌دانید ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران است. برای همین فکر کردیم که باید یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی را به نمایندگی از همه آنان برگزینیم. و البته شمار خبرنگاران ایرانی که بشود از میان آنان یکی را برگزید زیاد بود، چون امروز در حدود 15 روزنامه‌نگار در این کشور زندانی هستند. ما رضا علیجانی را نامزد کردیم، چون همانطور که می‌دانید او سردبیر نشریه ایران فرداست و ما به این نتیجه رسیدیم که ایران فردا یکی از مشهورترین و محبوبترین نشریاتی است که متأسفانه توقیف شده است. این نشریه یکی از نشریاتی است که مطبوعات پس از به قدرت رسیدن آقای خاتمی را نمایندگی می‌کند. ایران فردا نشریه‌ای است که محبوبیت زیادی میان مردم و به ویژه دانشجویان و زنان داشت. باز هم به نظر من رضا علیجانی یکی از معدود روزنامه نگارانی است که با مصاحبه های خود با رادیوهای خارجی و همچنین با مقاله هایی که در مطبوعات داخلی و بین المللی نوشته، از آزادی مطبوعات در ایران دفاع کرده و در این زمینه شجاعت به خرج داده است. مثلا او برای اولین بار در داخل ایران درباره کشتار هزاران زندانی به دست مقامات در سال 1367 سخن گفته. به همه این دلایل ما به این نتیجه رسیدیم که او مناسب ترین نامزد ایران برای دهمین جایزه سالانه خبرنگاران بدون مرز است.
از سخنگوی خبرنگاران بدون مرز میپرسم چند نامزد برای این جایزه برگزیده شدند و این نامزدهای نهایی از میان چند نامزد احتمالی انتخاب شدند؟
امسال ما 7 نامزد داریم. زنی به نام سیهم بن سدرین از تونس، زن دیگری از هایتی به نام میشل مونتاس و 4 روزنامه نگار مرد: جفری نایاروتا از زیمبابوه، گریگوری پاسکو از روسیه، تیپو سلطان از بنگلادش و کیان چن از چین.
Tipu Sultan from Bangladesh and Qian Chen from China.
And how many referees are judging who the award should go to? و چند داور در این باره که جایزه را به چه کسی باید داد تصمیم میگیرند؟
Okay, so concerning the people who vote.
پاسخ ویرجینیا لوکوسو.
در مورد کسانی که رأی میدهند، حدود 40 نفر هستند از تمام جهان، از آرژانتین، از ونزوئلا، از افغانستان، از سوئد، از سوئیس، از بوسنی، از کنگو، از روسیه و از فرانسه. خلاصه از تمام کشورهای جهان هستند. چون این جایزه سالانه خبرنگاران بدون مرز جایزه جهانی است، این مجموعه تصمیم می‌گیرد که چه کسی مناسب ترین روزنامه نگار برگزیده مدافع آزادی است.
To represent the defense of press freedom.
Has Reporters Sans Frontières had any Iranian? پرسش دیگرم از سخنگوی خبرنگاران بدون مرز این است که آیا جایزه خبرنگاران بدون مرز در سالهای گذشته برنده ایرانی داشته است؟ Iranian winners in the previous years?
No. Until now there was no Iranian winner.
نه، تا کنون برنده ایرانی نداشته است. برنده سال پیش زنی بود از اسپانیا به نام کارمن بروچاکا. پیش از او هم در سال 1999 زن دیگری بود از برمه به نام سانسانده، ولی تا کنون روزنامه نگار ایرانی این جایزه را دریافت نکرده.
What are the chances that Reza Alijani would win this year's Reporters Sans Frontières? پرسش آخرم از ویرجینیا لوکوسول این است که احتمال اینکه رضا علیجانی جایزه امسال را ببرد چقدر است؟ آیا می‌دانید چند رأی به نفع او داده شده؟
No, because you know it's a secret vote.
پاسخ سخنگوی خبرنگاران بدون مرز.
نه، چون رأی‌گیری مخفی است. حتی کسانی که در دفتر بین‌المللی خبرنگاران بدون مرز در پاریس کار می‌کنند هم نمی‌دانند که چه کسی برنده این جایزه خواهد شد. ساعت 7:30 روز چهارشنبه معلوم خواهد شد که برنده کیست. نام برنده در سالن لاسه مجلس ملی فرانسه اعلام خواهد شد. چون ما امسال مهمان رئیس مجلس ملی فرانسه هستیم. ما میخواستیم مراسم دادن دهمین جایزه خبرنگاران بدون مرز و ادای احترام به برنده آن جایگاه ویژه داشته باشد و به گونه ویژه برگزار شود.
کاندید شدن رضا علیجانی توسط سازمان خبرنگاران بدون مرز برای دریافت جایزه سالانه این سازمان. در همین حال از تهران خبر می‌رسد که بعد از 4 روز از بازداشت سیامک پورزند، روزنامه‌نگار پرسابقه ایرانی، علت و محل بازداشت او همچنان ناروشن است. سیامک پورزند که 7th دهه عمر خود را می‌گذراند، روز شنبه گذشته بازداشت و به محل نامعلومی برده شد. درباره علت یا محل بازداشت این روزنامه‌نگار کوچکترین اطلاعی به خانواده‌اش داده نشده است. سیامک پورزند همسر مهرنگیز کار، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی است. خانم کار هنگام بازداشت همسرش در خارج از ایران به سر می‌برد. آقای پورزند از ناراحتی قلبی و نوعی بیماری خونی رنج می‌برد. گروهی از دانشگاهیان ایرانی ساکن خارج از کشور با نوشتن نامه سرگشاده به محمد خاتمی رئیس جمهوری در مورد محاکمه غیرعلنی بیش از 60 نفر از فعالان ائتلاف ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی ایران ابراز نگرانی کردند. این استادان و پژوهشگران ایرانی در آمریکا، کانادا و اروپا در نامه خود با آقای خاتمی نوشتند که تداوم این گونه دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه موجب یأس و بدبینی مردم نسبت به امکان اصلاحات، برقراری قانون و تحقق مردم سالاری خواهد شد. امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی دارد با یکی از امضا کنندگان نامه، دکتر مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در آمریکا و نویسنده کتاب روشنفکران ایرانی و غرب.
آقای دکتر مهرزاد بروجردی، دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج از کشور کمتر با نامه‌های سرگشاده دست به اقدامی مشترک می‌زنند. چه شد که نگرانی شما دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور در زمینه محاکمات اعضای نهضت آزادی و دیگر فعالان ائتلاف ملی مذهبی برانگیخته شد؟
در رابطه با اتفاقاتی که داره در ایران میفته، یک سری صحبت‌های بین یک سری از دوستان دانشگاهی ایرانی در خارج از کشور انجام شد و قرار شد که احتمالاً از این به بعد در رابطه با مواردی که ارتباط داره با نفی آشکار آزادی بیان یا حقوق دموکراتیک مردم و به خصوص صنف دانشگاهیان، هر چند گاهی اعلامیه چیزی در این رابطه بیرون بیاد و برای شروع هم این مسئله با محاکمه این 60 نفر از شخصیت‌های ملی مذهبی شروع شده. بنابراین دلیلش به این شکل بوده.
تصمیم مبنی بر غیرعلنی بودن دادگاه مربوط به اعضای نهضت آزادی و ائتلاف ملی مذهبی تصمیمی بوده که دادگاه انقلاب اسلامی و قوه قضاییه گرفتن، اما چطوره که شما از آقای خاتمی رئیس جمهوری درخواست اقدام فوری و جدی کردین برای علنی شدن دادگاه و حضور هیئت منصفه در اون؟
همونطور که میدونین یه سری از مشخصات این محاکمه تا به حال این بوده که جلسات غیر علنی بودن، بدون هیئت منصفه بودن، در مواردی حتی وکلای متهمان اجازه یا دیدن پرونده رو نداشتن یا حتی از شرکت در جلسه دادگاه محروم شده بودند و تمام این مسائل نقض آشکار موازین حقوقی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین موازین شناخته شده حقوقی در سطح بین‌المللی هست و غرض از نوشتن این نامه به جناب آقای خاتمی گوشزد کردن مسئولیت ایشون در حفاظت از حریم و آزادی و حقوق شهروندان بوده و خواستی هم که مطرح شده یک خواست حداقل هست، به این معنی که از ایشون خواسته شده به عنوان کسی که شخص مسئول نظارت و پیگیری قانون اساسی مملکت هستند نسبت به علنی کردن دادگاه این افراد اقدام جدی و فوری به عمل بیاورند، چون فکر میکنیم که این مسئله هرچه بیشتر باعث صدمه دیدن حیثیت ایشون و همچنین حریم و آزادی در کشور خواهد شد اگر این گونه موارد کماکان ادامه پیدا بکنن و هیچ اقدام عاجلی برای به اصطلاح بررسی کردن این مسائل صورت نگیره. متهم کردن اشخاصی از جمله هاشم سباقیان یا ابوالفضل بازرگان و محمد توسلی و حبیب الله پیمان یا عزت الله صحابی و غیره که شخصیت های بارز و برجسته ای بودند در این 20 سال گذشته در یه چنین به اتهامی مانند براندازی نظام واقعا یک توهین عجیب و غریبی باید تلقی بشه به یه سری از شخصیت‌های دیرینه ملی و مذهبی در کشور. و برحال ما هم به عنوان جمعی از دانشگاهیان مسئولیت رو دیدیم که صدای اعتراض خودمون رو به گوش جناب آقای خاتمی برسونیم.
دکتر مهزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، با امیر مصدق کاتزیان صحبت می‌کرد. در ادامه توقیف روزنامه‌ها در ایران، روزنامه اخبار اقتصادی سه‌شنبه شب با حکم شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران موقتاً توقیف شد. ایرج جمشیدی، سردبیر این روزنامه، به این توقیف اعتراض و ادعا کرد که دستگاه قضایی و یک روزنامه است در زمینه توقیف مطبوعات در ایران هماهنگ عمل می‌کنند. بخشش خمسه‌پور درباره توقیف روزنامه اخبار اقتصادی گفتگویی دارد با نسیم قرایان، روزنامه‌نگار در تهران.
سردبیر روزنامه اخبار اقتصادی به توقیف این روزنامه اعتراض کرده و اظهار داشته که دستگاه قضایی و یک روزنامه اصل در توقیف مطبوعات هماهنگ عمل می‌کنند. روزنامه اخبار اقتصادی به چه دلیلی توقیف شده؟
بر اساس نامه‌ای که آقای قاسم مرتضوی، رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران، به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتن، علت توقیف رو به حسرت اعلام کردن که بر اساس به استناد به ماده 12-13 قانون اقدامات تامینی، این روزنامه بر اساس یه سری مسائل امنیتی باید توقیف می‌شده. اما تو نامه کامل‌تر و مفصل‌تر ایشون اعلام کردن که پس از 2 سال انتشار نیافتن روزنامه اخبار و با تبلیغاتی که بعدن کردن و اسم سردبیر رو فقط آقای ایرج جمشیدی ذکر کردن بدون اینکه نام مدیر مسئول این روزنامه رو اعلام کنم، و همچنین به دلیل شکایتی که آقای سید محمد صفی‌زاده، مدیر مسئول نشریات ابراد، از آقای جمشیدی داشتن و یعنی اعلام کردن که بر اساس ماده 7 قانون مطبوعات روزنامه اخبار دچار تخلف شده. بنا به این دلایل آقای قاضی مرتضوی روزنامه اخبار رو سه‌شنبه شب حکم توقیف موقتشون رو اعلام کرد.
خانم قرایان، روزنامه ابرار در شماره روز سه‌شنبه خودش نوشت که روزنامه کیهان 1/4 صفحه خودش رو به چاپ آگهی روزنامه‌ای به سردبیری آقای ایرج جمشیدی اختصاص داده و نسبت به این کار ابراز شگفتی کرده بود. آیا این مطلب صحیحه؟
میشه گفت این ابهام تو کار کیهان همچنان وجود داره، که چون قبل از اینکه یه سری مطالب رو به صورت نیم صفحه کامل به صورت داستانهای دنباله دار در مورد آقای جمشیدی یه سری مطالبی رو اعلام کردن و یه سری سوابقی رو که حالا صحت داره یا نداره و خودشون خیلی اصرار داشتن که کاملا درست و بر اساس اسناد معتبر هستش رو به چاپ رسوندن، چند بار ستونهای کوچیک اخبار ویژه‌شون رو به این مطلب در مورد آقای جمشیدی اختصاص داده بودن، و بعد اومدن آگهی ابرار اقتصادی رو صفحه اولشون به صفحه 1/4 صفحه چاپ رسوندن. این اعتراض خیلی از روزنامه ها رو میشه گفت برانگیخت. هم روزنامه ملت من یادمه که اعتراض کرد، هم روزنامه آفتابه یزد اعتراض کرد، هم ابرار اعتراض کرد، و این میگم همچنان به صورت یک نقطه ابهام در کارنامه روزنامه کیهان میشه گفت وجود داره.
آیا اینکه سردبیر روزنامه اخبار اقتصادی آقای ایرج جمشیدی عنوان کردند که دستگاه قضایی و یک روزنامه عصر در توقیف مطبوعات هماهنگ عمل میکنند، در همین ارتباطه، در ارتباط با چاپ این آگهی در روزنامه کیهان؟
من خاطرم هستش که دقیقا فردای اون روزی که کیهان اون یادداشت دنباله دار رو زدن، آقای صفی‌زاده اعلام کردن که به صورت ناگهانی، البته و به طور کمی که تو مسئله مطبوعاتی باید چند وقت قبل اعلام کنن که اگه دوستان بخوان یه فعالیت دیگه رو داشته باشن دستشون باز بشه، اما میشه گفت یه شبه اعلام کردن آقای صفی‌زاده که دیگه نمیخوان همکاری کنن با آقای جمشیدی و میخوان نشریه رو خودشون در بیارن.
نسیم قرائیران، روزنامه‌نگار در تهران، با بخشش خمسه پور صحبت میکرد. با وجود تصمیم اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، برای کاهش میزان عرضه نفت به بازارهای جهانی، قیمت نفت همچنان در حال کاهش است. بسیار از کارشناسان نفتی علت ادامه پایین آمدن قیمت نفت را عدم همراهی کشورهای تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک به ویژه روسیه می‌دانند. فریدون زرنگار گفتگویی دارد با دکتر پرویز مینا، کارشناس امور نفتی در پاریس.
آقای دکتر مینا، پس از تصمیم اوپک مبنی بر کاهش عرضه تولید نفت به بازار، اوپک امیدوار بود که بتونه با کشورهای غیر عضو اوپک در این مورد کنار بیاد و مشخصاً با روسیه، اما به نظر میرسه که روسیه چندان تمایلی به همکاری با اوپک نشون نمیده. به نظر شما اوپک الان در این مقطع کنونی و با توجه به این شرایط چه اقدامی میتونه بکنه؟
در حال حاضر به طوری که صورت دارید، کشور نروژ در تاریخ 22 نوامبر اعلان کرد که در صورتی که مکزیک و روسیه همکاری بکنند، حاضر تولیدش رو بین 100 الی 200 هزار بشکه در روز کاهش بده. بلافاصله مکزیک هم در حقیقت یه اطلاعیه‌ای صادر کرد مبنی بر این که کشور مکزیک هم حاضر تا حدود 100 هزار بشکه در روز از صادراتش کسب بکنه، ولی او هم باز مشروط بر این که روسیه در این مورد همکاری بکنه. آنچه تا به حال از طرف روسیه اعلان شده، پس از جلسه‌ای که در تاریخ 23 نوامبر بین نخست وزیر روسیه و مقامات بالای نفتی و مدیران و مسئولین شرکت‌های نفتی در مسکو تشکیل شد، اعلام کردند که فعلا میتونن فقط وعده کسر 50,000 بشکه در روز نفت رو بدهن به اوپک، ولی در طی ماه دسامبر مجدداً جلساتی بین نخست وزیر و مقامات نفتی خواهد بود تا ببینن آیا براشون امکان داره که در سال آینده مقدار بیشتری از تولیدشون کسب بکنن.
پس باید گفت وعده های مکزیک و نروژ و حواله دادن اون به اینکه روسیه این کارو بکنه تنها یک بهانه است.
نروژ و مکزیک اینطوری فکر می‌کنن که اگر روسیه حاضر به همکاری نشه، این تصمیمات اثر چندانی رو بازار نداره، بنابراین نمیخوان هم از نظر کسر قیمت ضرر بکنن هم از نظر کسر تولید، بنابراین این رو مسلماً مشروط میکنن به اقدام روسیه. ولی اون چیزی که قابل توجه اینه که ببینید الان اوپک اصرار داره که 1.5 میلیون بشکه در روز خودش کسب کنه، مشروط برای که 500,000 بشکه هم سایر تولید کنندگان کسب بکنن، یعنی مجموعاً 2 میلیون بشکه، برای این است که بتواند در وضع فعلی که مصرف جهانی نفت رو به کاهش به علت گرفتاری های اقتصادی، اقلا بتونن قیمت رو در سطح 20 الی 22 دلار هر بشکه تثبیت بکنن. این در حقیقت هدف فعلی اوپک. آنالیست های بازار نفت اینطوری پیش بینی میکنن که اگر هیچ اقدامی نشه از طرف اوپک و کشورهای غیر اوپک و وضع عرضه و تقاضا در وضع فعلی ادامه پیدا بکنه، در طی 6 ماه اول سال آینده قیمت‌ها در حدود 17 دلار تثبیت خواهد شد.
خبری است که گویا روسیه برای کاهش عرضه نفت به بازار موافقت کرده و بیش از 50,000 بشکه قرار کاهش بده. این خبر تا چه درسته؟
روسیه به غیر از اون 50,000 بشکه در روز هیچ نوع تعهد دیگری نکرده.
این موقعیتی که اوپک درش قرار گرفته میتونه به در حقیقت چالشی تبدیل بشه برای خود موجودیت اوپک، چون در ایران الان چند روز هست بحثی مطرح شده از طرف برخی از کارشناسان که به نفع ایران هست که از اوپک خارج بشه. میتونه این موقعیت اوپک رو متلاشی کنه؟
مسلماً خروج ایران از اوپک باعث تزلزل وضع اوپک خواهد شد، ولی بنده فکر نمی کنم ایران چنین کاری بکنه، چون مسلماً به ضرر ایرانه. شما ببینید در اوپک عربستان ظرفیت تولیدش 2.5 برابر ایرانه، هزینه تولیدش به مراتب از ایران کمتره. بنابراین اگر ایران بخواد از اوپک بیاد بیرون و در واقع در رقابت با عربستان وارد بازار بشه، مسلماً به ضررش، یعنی عربستان به راحتی میتونه سهمیه ایران رو در بازار ازش بگیره. ایران قادر نیست بیش از 3.7 میلیون بشکه در روز تولید بکنه، در حالی که عربستان ظرفیت بین 10 الی 11 میلیون بشکه در روز داره با هزینه تولیدی کمتر. بنابراین به هیچ عنوان صلاح ایران نیست که از اوپک بیاد بیرون، چون در حال حاضر ایران تنها امیدش این است که از طریق اوپک بتونه قیمتها رو در سطح بالا نگه بداره که جبران در حقیقت کمبود ظرفیت تولیدشو بکنه. موقعی برای ایران این کار عملی بود که مثل عربستان دارای چنان ظرفیت تولید بود که میتونست با فروش مقدار حجم بیشتری نفت جبران کاهش قیمت رو بکنه، ولی ایران در چنین وضعی نیست. بنابراین به هیچ عنوان صلاح ایران نیست و بنده مسلم میدونم که ایران چنین کاری نخواهد کرد و اگر ایران چنین اقدامی بکنه مسلما اوپک رو متزلزل خواهد کرد.
دکتر پرویز